انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ایام عزای امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام را خدمت همه شما خوبان شنونده تسلیت عرض میکنیم. خب در جریان هستید که روز گذشته رژیم صهیونیستی بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران را در دمشق مورد هدف قرار داد و سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی و جمعی از همرزمانش به دست رژیم صهیونیستی و شهادت رسیدند. خدمت همه شما عزیزان شنونده تسلیت عرض می‌کنیم. در برنامه امروز انعکاس نگاهی داریم به همین موضوع و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی که به همین مناسبت صادر شده و همطور در ارتباط با خطر فروریزی آبده‌های تاریخی در هلمند هم صحبت خواهیم کرد و مطالب متنوع دیگه‌ای که با توجه به وقتی که در اختیار ما هست با این مطالب خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با مناسبت شهادت سردار رشید اسلام، سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی و جمعی از همرزمان وی به دست رژیم غاصب و منفور صهیونیستی پیامی صادر کردند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. سردار رشید و فداکار اسلام، سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی در کنار همرزم بزرگوارش سردار محمد هادی حاج رحیمی با جنایت رژیم غاصب و منفور صهیونیست به شهادت رسیدند. سلام و رحمت خدا و اولیا اش بر آنان و دیگر شهیدان این حادثه و لعنت و نفرین بر سردمداران رژیم ظالم و متجاوز. شهیدان ما از خداوند مهربان خود نشان قبول مجاهدت دراز مدت خود را دریافت کردند و هم اکنون در جمع اولیا و صلحا متنعم به نعم الهی اند. سردار زاهدی از دهه 60 در میدانهای خطر و مجاهدت چشم انتظار شهادت بود. آنها چیزی را از دست نداده و پاداش خود را دریافت کرده اند، ولی غم فقدان آنان برای ملت ایران به ویژه هر که آنان را می شناخت سنگین است. رژیم خبیث به دست دلاور مردان ما مجازات خواهد شد. آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد به حول و قوه الهی. و سلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای، 14 فروردین 1403. همچنین رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله موشکی و بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق گفت صهیونیست‌ها بدانند با این گونه اقدامات غیر انسانی هرگز به اهداف شوم خودشان نخواهند رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکومیت شدید حمله رژیم متجاوز صهیونیستی بر ساختمان بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق گفت ایران ضمن محفوظ دانستن حقوق خود برای اتخاذ اقدامات متقابل نسبت به نوع واکنش و تنبیه متجاوز تصمیم می‌گیرد. ناصر کنعانی تاکید کرد ابعاد حمله نفرت انگیز رژیم اسرائیل با بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه در حال بررسی بوده و مسئولیت عواقب و پیامدهای آن با رژیم متجاوز صهیونیستی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با محکومیت شدید این جنایت و تبریک و تسلیت شهادت شهدای گرانقدر به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی، خانواده های معظم و همرزمان آنان و آحاد ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی تصریح کرد که برنامه های انتقال، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهدا متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. در پی حمله موشکی رژیم صهیونیستی و بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه، وزیر امور خارجه ایران از ارسال پیام مهمی در این باره به دولت آمریکا خبر داد. وزیر امور خارجه ایران در پیامی نوشت در پی حمله تروریستی رژیم اسرائیل به ساختمان دیپلماتیک کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و شهادت چند تن از مستشاران رسمی نظامی ایران، مقام سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران ساعت 45 دقیقه بامداد امروز از سوی مدیر کل آمریکای وزارت خارجه ایران فراخوانده شد. امیر عبداللهیان افزود در این احضار ضمن تبیین ابعاد حمله تروریستی و جنایت رژیم اسرائیل در دمشق بر مسئولیت دولت آمریکا به عنوان حامی رژیم صهیونیستی تأکید و این پیام مهم به واشنگتن ارسال شد که آمریکا باید پاسخگو باشد. شب گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی و حمله موشکی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق خبر داد. در این جنایت صهیونیست‌ها دو سردار سپاه و 5 افسر همراه اونا که به عنوان مستشار نظامی در سوریه حضور داشتند به شهادت رسیدند. در خصوص حمله عصر دیروز رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه، همکارم غزل حسین‌زاده گفتگویی داشت با دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، و نخست از وی خواست تا ارزیابی خودش از این جنایت بیان کنه.
رحمان الرحیم، با سلام محضر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما و عرض تسلیت به ملت بزرگ ایران و رهبری جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شهادت جمعی از مستشاران و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در سوریه. حمله رژیم اشغالگر قدس به کنسولی جمهوری اسلامی ایران در دمشق برخلاف همه موازین بین المللی، موازین پذیرفته شده بین المللی و قطعنامه‌ها و قراردادهایی که مراکز دیپلماتیک از مسئولیت برخوردار هستند و نباید مورد هدف مستقیم در جنگ ها قرار بگیرن، برخلاف همه این موازین صورت گرفته است و آنچه که از این حمله وحشیانه و دیوانوار رژیم اشغالگر قدس میتوانیم استفاده بکنیم این است که حملات مقاومت از جاهای مختلف و مقاومت جانانه مردم غزه و مجاهدان غزه این رژیم را از حالت تعادل روانی خارج کرده است. آنچه که از حملات رژیم اشغالگر قدس در غزه مشاهده می کنیم که بیمارستانها و مراکز صحی و همچنین کودکان و زنان را مورد عملیات‌های کور خود قرار می‌دهد و گاهی هم مورد عملیات‌های هدفمند خود قرار می‌دهد، همه نشانگر این است که خود را در حال غرق شدن و در حال فروپاشی می‌بیند. اینکه یک مرکز دیپلماتیک را به صورت مستقیم مورد حمله قرار می‌دهد، اینکه مراکز لبنان به سوریه به جاهای مختلف تجاوز می‌کند، همه این است که رژیم خود را در حال فروپاشی و در حال غرق شدن می‌بیند و حتی سفارشات و توصیه‌هایی که حامیان این رژیم در غرب به او می‌گویند، آمریکا، اروپا، به هیچ یک از اینها توجهی نمی‌کند، به خاطر اینکه خود را در حال نابودی می‌بینه و پیش‌بینی‌هایی که بزرگان کرده بودند که به زودی شاهد محو نابودی این رژیم کودک‌کش هستیم در حال تحقق است انشاءالله.
چرا رژیم صهیونیستی می‌خواهد که دامنه جنگ به خارج از محدوده غزه بکشانه؟
خب رژیم اشغالگر قدس هدفش این است که کسان دیگری را هم در این جنگ مشارکت بدهد، به خاطر اینکه همونطور که نظامی ها و استراتژیست های نظامی با ارزیابی هایی که از توان رژیم صهیونیستی دارن این است که اگر کمک های غرب مخصوصا آمریکا به این رژیم نباشد، توان مقابله یک ماه را هم در مقابل مقاومت ندارد. تلاشش این است که در این جنگ تنها نباشد، کما اینکه در مقابل مقاومت یمن چند کشور را درگیر کرد مثل آمریکا و انگلیس را در قالب یک ائتلافی که جلو عملیات های قهرمانانه مردم یمن را در حمایت از مردم غزه بگیرد، علاقمند است که به تنهایی در این جنگ حضور نداشته باشد و به صورت مستقیم کشورهای دیگری را هم وارد این جنگ بکند. اگر مستقیم سوریه و جمهوری اسلامی ایران یا عراق وارد جنگشن به عنوان دولت‌های مستقل، خب قطعا مظلوم نمایی خواهد کرد و کسانی دیگری از اروپا و آمریکا و جاهای دیگر دنیا را در حمایت خود هماهنگ خواهد کرد و یک جنگ منطقوی یا حتی یک جنگ بین المللی را برابر نظر برای حفظ و بقای خود. تمام هدف اسرائیل این است بقیه کشورها و قدرت‌های خارج از منطقه را درگیر در این جنگ کنه برای بقای خود.
گفتگویی بوده از همکارم غزل حسین‌زاده با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران. روسیه طالبان را به نشست جهان اسلام که قرار هست در شهر کازان کشور برگزار شود دعوت کرد. با گفته نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، مسکو از طالبان دعوت کرده تا به نشست جهان اسلام که قرار است از 14 تا 19 می در شهر کازان کشور برگزار شود نماینده ایزان بکنند. زمیر کابلوف افزود همکاری مسکو با طالبان در زمینه مبارزه با تروریسم به طور منظم انجام می شود. پیش از این مقامات روسیه گفته بودند که در حال بررسی حذف طالبان از فهرست گروه های تروریستی هستند. جسد سلوان مومیکا عامل بی‌حرمتی با قرآن کریم در سویدن در خانش در نروژ کشف شد. جسد بیجان سلوان مومیکا پناهجوی عراقی ساکن سویدن که مدتی پیش به علت جسارت به ساحت مقدس قرآن کریم شهرت یافته بود، امروز در خانش در نروژ پیدا شده و پلیس تحقیقات درباره مرگ او آغاز کرده. سلوان مومیکا ماها پیش در سویدن با آتش زدن قرآن کریم و تکرار چندین باره این اقدام موهن خشم بیش از 1 میلیارد مسلمان در سراسر جهان برانگیخته بود. در پی حتاکی های مکرر او با قرآن کریم و اعتراضات گسترده دولت های اسلامی و ملت های مسلمان، دولت سویدن اخیراً سلوان مومیکا را از این کشور اخراج کرده و او ناگزیر به نروژ پناهنده شده بود. مومیکا در آخرین پیام خودش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: امروز سویدن را ترک کردم و اکنون در نروژ تحت حمایت مسئولان این کشور هستم. شماری از باشنده های هلمند با نگرانی از خطر فروریزی مکان های تاریخی ای ولایت خواهان بازسازی آن از سوی حکومت طالبان هستند. به گفته اونا بیشتر مکان های تاریخی در اثر نبرد های گذشته، رویدادهای طبیعی و بیتوجهی مسئولان در معرض نابودی قرار گرفتند. در همین خصوص همکارم عزیز زاهد بیشتر توضیح میده.
هلمند در جنوب افغانستان یکی از ولایت های تاریخی است و همچنین از نگاه جغرافیه، اقتصاد، زراعت، مالداری و حتی در 2 دهه جنگ گذشته افغانستان از نگاه نظامی یک ولایت مهم استراتژیک شمرده می شود. ولی این ولایت از نگاه تاریخی، آبده های تاریخی و آثار تاریخی و همچنین اماکن تاریخی و باستانی بسیار مهمه در خود جا داده است. بر بنیاد معلومات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند، قلعه بست، قصر سلطان محمود، مکانهای ساروان، زمین داور، بولان پیری سبز و مختر از مکانهای مهم تاریخی و باستانی این ولایت به اشمار می رود که برخی از این آبده ها هزاران سال پیشینه تاریخی دارد. اما مهم این است که تعداد از باشندگان هلمند می گویند که مکانهای تاریخی این ولایت در معرض خطر قرار دارند و این باشندگان هلمندی با نگرانی از خطر فروریزی مکانهای تاریخی این ولایت خواهان بازسازی بنیادی و اساسی این مکانها از سوی حکومت طالبان می باشد. آنان می گویند که بیشتر مکانهای تاریخی در اثر نبردهای گذشته، رویداد های طبیعی و بی‌توجهی مسئولین در معرض نابودی قرار گرفته که قلعه بست، قصر سلطان محمود غزنوی، مکانهای زمین‌داور، ساروان و امیر کرور از جمله این مکانها هستند. افغانستان در مجموع از لحاظ فرهنگی یک کشور غنی است، اما به علت جنگ‌های گذشته تعداد از مکان‌های تاریخی و باستانی در گوشه و کنار افغانستان ویران شده و یا در خطر ویران شدن قرار گرفته. برخی از این مکان‌ها به علت نبود بودجه مناسب و محدودیت امکانات اقتصادی هم توجه لازم به آن صورت نگرفته است. در گذشته تعداد زیادی از گردشگران خارجی به هلمند سفر داشتند، اما جنگ های 4 دهه گذشته افغانستان این روند یا این سفرها را محدود کرده. اما بعد از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان بار دیگر سفر گردشگران خارجی به جنوب افغانستان، خصوصا قندهار و هلمند، نسبت به گذشته بیشتر شده است. در کل مسئولین محلی هم وعده مساعد میکنند و که توجه جدی خواهند کرد و مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ هلمند میگویند که در صورت اختصاص یافتن بودجه به این اداره، آبدهای تاریخی این ولایت را بازسازی خواهند کرد. سلطان محمد حنیف، آمر بخش فرهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند، به خبرنگاران گفته است که یک قطعه محافظتی برای حفاظت از مکانهای تاریخی که غصب شدند آنان ایجاد کرده و تکنون آنان توانسته که مکانهای زیاد تاریخی را که غصب شده بودند از غاصبین خلاص کند و در آینده به گفته آنان نیز تعهد دارند که نگهداری از آثار تاریخی کشور وظیفه آنان می باشد. آبدهای تاریخی و باستانی از سرمایه های مهم افغانستان باستانی شمرده می شود و این تنها هلمند نیست، بلکه در جنوب افغانستان قندهار هم آبدها و مکانهای تاریخی مهمی دارد که چند ماه پیش وزیر اطلاعات و فرهنگ ملا خیرالله خیرخواه هم به قندهار سفر داشت و چند پروژه در مورد بازسازی و نوسازی مکانهای تاریخی را آغاز کرد و مسئولین در قندهار میگویند که آنان در این عرصه کارهای زیاده و دستاوردهای مهمی داشتند و امکانات اقتصادی هم در اختیار دارند و چندین مکان تاریخی در قندهار هم بازسازی و نوسازی شده است.
شماری از فروشندگان وسایط حمل و نقل در ولایت تخار میگن که پس از توقف ثبت و راجستر وسایط از سوی اداره ترافیکی ولایت، بازار خرید و فروش موتر رنگ باخته و مردم کمتر علاقه به خرید وسایط بدون مدرک دارند. در همین حال مسئولان در اداره ترافیک تخار میگن که ثبت و راجستر وسایط متوقف شده و روند توزیع پلیت و اسناد موقت برای وسایطی که قبلا ثبت گردیده همچنان جریان داره. همکارم سمی خاوری از تخار در همین خصوص گزارش ارسال کرده.
اتحادیه فروشندگان خودرو در تخار از کاهش خرید و فروش وسایط و افزایش مالیات شکایت دارند. شماری از فروشندگان وسایط حمل و نقل در ولایت تخار میگویند پس از توقف ثبت و راجستر وسایط از سوی اداره ترافیک این ولایت، بازار خرید و فروش خودرو رنگ باخته و مردم کمتر علاقه به خرید وسایط بدون مدرک دارند. این فروشندگان خودرو از حکومت میخواهند تا روند ثبت و راجستر وسایط را از سر گیرند و نیز برای تمام خودروهای شخصی که فاقد مدرک اند جواز رسمی صادر نمایند.
وقتی که پلیس روی کار البته گرفته شده به مدت 6 ماه است، ما بیشتر به این میشه که ما اصلا هیچ معامله نداریم. معامله از بیخی از تمام شهر بازار خلاص شده. بعضی مردم هاست که پیسه پلیت نداشتن که پلیت کنم موترهایشان نظر به می کار متر تقریبا از وقتی که پلیت توزیش شده یک
عطاولا یک دیگر از فروشندگان خودرو در تخار میگوید فشار حکومت بالای آنان باعث شده است تا روند کاروبارشان آسیب بینگرد. به گفته او افزایش مالیات و محدودیت های دیگر سبب کاهش بازار وسایل شده و با این حال کمتر مشتری سراغ آنان برای خرید وسایل می آیند.
همیشه قدر کاروبار متفاوت ما رو به کاهش است دیگر. از یک طرف صفایی آن ملکیت هاست بالای ما اضافه شده و دوم موضوع مالیه را سر ما بلند کده رایستن که کاربار نیسته.
با این حال مسئولان در اتحادیه خودروفروشان شهر طالقان مرکز ولایت تخار میگویند توقف روند ثبت و راجستر وسایل از سوی حکومت بازار خرید وسایل را ضعیف ساخته است. عبدالکریم رحیمی معاون اتحادیه خودروفروشان تخار از حکومت میخواهد که روند توزیع استیکر را برای وسایل فاقد مدرک و ثبت و راجستر آن را در اداره ترافیک اثر بگیرند تا روند خرید و فروش خودرو دوباره به حالت عادی خود برگردد.
استیکر بند شد و کاروبار موتورفروشا هم به تعویق افتاد. دیگه کاروبارشان ضعیف شد. ما از حکومت امارات اسلامی افغانستان تقاضا را داریم که استیکر را باز کنند به تمام موتورفروشان افغانستان به تمام ولایت‌ها که پس از کاروبارشان دوباره شروع شوند. دیگه کاروبار ندارند.
در همین حال مسئولان در اداره ترافیک تخار میگویند ثبت و راجستر وسایل متوقف شده و روند توزیع پلید و اسناد موقت برای وسایلی که قبلا ثبت گردیده است همچنان جریان دارد. ملا حمیدالله قریشی مدیر ترافیک فرماندهی پلیس تخار میگوید توقف ثبت و راجستر وسایل بابت اخذ مدرک قانونی از صلاحیت آنها نیست، اما روند توزیع مدرک 3 ساله برای وسایلی که قبلا ثبت شده است جریان دارد.
که کومه پروسه چې د موټرو شروع شوی و دا یو ډېره خوندوره پروسه و ډېره د ګټه پروسه و. نو په تخار ولایت کې موږ 15,000 موټر سختې نام کړي دي، د خپل دفتر کې د خپل مدیریت کې سختې نام کړي دي. نو د 15,000 موټرو نه تقریبا د درې میاشتې کېږي چې د پلیټو پروسه اوس ورته شروع شوې ده. نو زر موټر له زر نه زیات زر یا 1,200 موټرو ته موږ پلیټونه ورکړي دي چې د هغو عواید له 40 میلیونو نه زیات عواید موږ تر اوسه راټول کړي دي.
مسئولان در اداره ترافیک تخار از آغاز روند توزیع مدرک برای وسایل در این ولایت تا کنون برای بیشتر از 1,000 خودرو اسناد قانونی 3 ساله توزیع کرده اند و از این آدرس 20 میلیون افغانی عواید گردآوری و به حساب دولت وارد شده است. روندی که اکنون ثبت و راجستر آن متوقف شده و بیشتر وسایل شهری همچنان فاقد مدرک باقی مانده و به گونه آزاد در شهر گشت و گذار می کنند. فروشندگان وسایل در تخار با ابراز نگرانی از حکومت می خواهند مالیات آنان را کاهش داده و روند توزیع مدرک قانونی برای وسایل را از سر بگیرند. خواسته که به گفته آنان اگر عملی نشود مجبور اند یا از شغلشان کنار بروند و یا هم با فروش ملکیت هایشان برای دولت مالیه پرداخت نمایند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.